سفر فردی جک ولش از کتابی به همین نام Straight from the Gut، تألیف جک ولش و جان ای بایم، از مجموعه مقالات Executive Book Summaries گرفته شده است. این نوار به سفارش مدیریت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای ارتقای سطح آگاهی علمی مدیران در زمینه مبانی و اصول مدیریت توسط واحد آموزش سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است. شرح عملکرد افراد موفق در کسب و کار و مدیرانی که از شرکت‌های کوچک و گاه در حال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و قدرتمند جهانی ساخته‌اند، ایده‌ها و دیدگاه‌های مؤثری در اختیار ما می‌گذارد. رفتار سازمانی و شیوه برنامه‌ریزی آنان الگوی مناسب و مفیدی برای مدیران است تا با بهره‌گیری از تجربیات مدیران موفق و صاحب‌نام بتوانند در اجرای وظایف و مأموریت خود موفق شوند. در این نوار با جک ولش و روش کار و عملکرد وی در تبدیل شرکت جنرال الکتریک به یک شرکت عظیم در حال پیشرفت آشنا می شوید. شرح حال و عملکرد ولش دیدگاه‌های نوین در مدیریت و رهبری شرکت به مدیران می دهد. بیایید با ولش و نقشی که در متحول کردن جنرال الکتریک داشته است و روش‌های برخورد وی به عنوان مدیرعامل با پیچیده‌ترین مسائل شرکت آشنا شویم. به ویژه بررسی عملکرد ولش می‌آموزد که چگونه می‌توان روش مناسبی را برای طراحی فعالیت‌های شرکت انتخاب کرد و به کار بست. او روش سیکس سیگما را جایگزین روش‌های پیشین تولید و ارائه خدمات کرد که در این نوار با عملکرد وی در جایگزینی آشنا می‌شوید. روش سیکس سیگما چیست؟
روش سیکس سیگما روشی است که فرایند تولید تا وصول به محصول نهایی با کیفیت مورد انتظار با 6 بهترین تعقیب می شود. بهترین محصول با بهترین مواد اولیه و بهترین نیروی کار در بهترین مکان و بهترین زمان برای بهترین هدف. با این روش میزان خطا در تولید و ارائه خدمات به حداقل ممکن میرسد.
آیا جک ولش را میشناسید؟
من جک ولش هستم. از سال 1960 همکاری خود را با شرکت جنرال الکتریک آغاز کردم و در سالهای 1980 تا 2001 به مدت بیش از 20 سال مدیرعامل شرکت آمریکایی جنرال الکتریک بودم.
عملکرد ولش در شرکت جنرال الکتریک درس‌های فراوانی در مدیریت، کسب و کار و رهبری به ما می‌دهد. نظرگاه ولش در مدیریت و کسب و کار بر اهمیت نیروی انسانی، نقش ابتکار و خلاقیت و ارزش تجربیات مثبت در جریان کار تأکید دارد. عملکرد استثنایی و حرفه‌ای ولش نشان می‌دهد که وی تا چه اندازه برای به اشتراک گذاردن افکارش با دیگران اهمیت قائل بوده و از نظر مشورتی دیگران بهره برده است. راز بزرگ موفقیت ولش در 20 سال مدیریت بر شرکت بزرگ جنرال الکتریک در اعتماد به نیروی انسانی، به کارگیری خلاقیت و استفاده از تجربیات دیگران و مشاوره دائم با آنان است. ولش روحیه ای کارآفرین و ضد بوروکراسی دارد. وی در تفکر و تصمیم گیری بسیار سریع عمل می کند. وی با این توانایی ها توانست شرکتی عظیم و چند میلیارد دلاری پدید آورد. به زعم ولش ایجاد چنین شرکتی با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد صورت گرفته است. او در دوران مدیریت خود تمایل عجیبی داشت که افراد شایستگی های اصلی جنرال الکتریک را بسازند. او همیشه به دنبال شناسایی و کشف افراد بزرگ و کاری بود. ولش معتقد است شرکت‌ها برای کشف استعدادهای نهفته‌شان باید بی حد و مرز عمل کنند. فکر محدود موجب ایده‌های محدود و ایده‌های محدود سازمان‌های کوچک و محدود را ایجاد می‌کنند. ولش با حذف دیوارها و مرزهایی که بخش‌های عملیاتی و اداری جنرال الکتریک را از هم جدا می‌ساخت، موفق شد خلاقیت کارکنانش را کشف کند و شرکت را با دیدگاه‌های خلاقانه و نوین به جلو راند. از نظر وی، کیفیت بدون کارایی بی ارزش است. بنابراین، با جایگزینی روش سیکس سیگما به جای استراتژی‌های شعارگونه کیفیت و مدیریت بر اجرای آن، موفق به حل مسائل جنرال الکتریک گردید و با این ترتیب نتایج قابل سنجشی در زمینه کارایی افزوده شرکت، کاهش نواقص و افزایش رضایت مشتریان به دست آورد. مجله فورچون در سال 1984 او را بیمانند ترین مدیر آمریکا نامید. آقای ولش، از اینکه در مصاحبه شرکت می‌کنید تا تجربیات خود را در اختیار مدیران و دیگر علاقمندان به تحقیق در مدیریت قرار دهید سپاسگزاریم.
من هم از فرصتی که در اختیارم قرار داده اید متشکرم و آماده هستم تا به پرسش‌های شما پاسخ دهم.
ویژگی‌های شرکت موفق از دیدگاه شما چیست؟
به نظر من شرکت‌های موفق شرکت‌هایی هستند که در صنایع رشد یافته واقعی کنکاش و مشارکت می‌کنند و بر روی اول و دوم بودن در حرفه خود پافشاری می‌نمایند. این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و در این حال به تولید کننده جهانی کالا و عرضه کننده خدمات با کیفیت تبدیل شوند.
معروف است که وقتی مدیر عامل شدید، استراتژی خود را با رسم 3 دایره آغاز کردید و برای هر یک از این دایره ها یک عنوان انتخاب کردید که عبارت بودند از دایره خدمات، دایره تکنولوژی و دایره هسته صنعتی. این دایره ها چه کمکی به شما در استراتژی وصول به هدف هایتان کردند؟
پس از رسم دایره ها به مشاوره و رأی‌زنی با دیگران در زمینه بهسازی و توسعه شرکت پرداختم. در مورد اهمیت و ضرورت بخش‌ها و اجزا و عوامل مختلف تبادل نظر کردم. در جریان این تبادل نظرها اسامی بخش‌ها و اجزایی از شرکت را داخل دایره‌ها و بخش‌ها و اجزایی را بیرون از دایره‌ها نوشتم. موارد خارج از دایره‌ها متشکل از بخش‌ها و عواملی بودند که در حاشیه فعالیت‌های شرکت قرار می گرفتند و اثر ناچیزی بر فعالیت‌های اساسی شرکت داشتند و باید محدود یا تعطیل می شدند، هرچند که ممکن بود در آینده اثری مثبت و مؤثر داشته باشند.
در اجرای اولین مرحله استراتژی خود و در همان سال اول، جنرال الکتریک 71 واحد تجاری را فروخت و چیزی معادل 500 میلیون دلار به دست آورد. آیا این عمل کرد تأثیری در موفقیت شما داشته است؟ آیا عملکرد خود را در فروش واحدهای تجاری تایید می‌کنید؟
اینها بخش محدودی از عملکرد من تلقی می‌شوند، اما عملکردی که هدف دارد. این عملکرد به شرکت به منظور سرمایه‌گذاری مجدد و تثبیت کسب و کار با پتانسیل کارآمدتر کمک کرد. فروش 71 واحد تجاری باعث ایجاد نوعی رشد پیوسته درآمدها گردید و این همان چیزی است که انتظار می‌رفت برای راه اندازی جنرال الکتریک انجام دهم، زیرا معتقد بودم وظیفه مدیر عامل تولید پول برای شرکت و مدیریت بر درآمد نیست، بلکه وظیفه اش مدیریت بر کسب و کار و فرایندهای مربوط به آن است. خوشبختانه رهبری جنرال الکتریک نیز با من در این مورد هم‌عقیده بود.
در آغاز مدیریت شما بر جنرال الکتریک بروکراسی رسمی و سنگینی بر شرکت حاکم بود. البته این وضعیت نه تنها در شرکت جنرال الکتریک بلکه در اغلب صنایع آمریکا جاری بود. با توجه به اینکه روحیه ای کارآفرین و ضد بروکراسی دارید، چگونه با این وضعیت برخورد کردید؟
به هنگامی که به عنوان مدیر عامل جنرال الکتریک انتخاب شدم، 25,000 مدیر در یک ساختار سلسله مراتبی که باعث ایجاد شکاف عمیقی بین کارخانه و دفتر مدیر عامل شده بودند، بر جنرال الکتریک حکومت می‌کردند. من نسبت به فرهنگ بروکراسی حاکم بر جنرال الکتریک که در زیر رضایت ظاهری و سطحی مدیران آن موجی از بی‌اعتمادی و بی‌رحمی را مشاهده می‌کردم، به شدت متأثر و متنفر بودم. همچنین از حس نخبه‌گرایی مدیران شرکت همچون مدیران عضو انجمن الفان بیزار بودم.
انجمن الفان باشگاه مدیران داخلی شرکت بود که به عنوان گروهی شبکه‌ای و سنتی فعالیت می‌کردند. شما با اعضای سنت‌گرا و نخبه‌گرای انجمن چگونه برخورد کردید؟
به اعضای انجمن اعلام کردم که جنرال الکتریک نوین سریعاً در حال حرکت به پیش است، ولی انجمن آنان نهادی است که روالی قدیمی و کهن را ادامه می‌دهد، در حالی که جنرال الکتریک نیاز به ایده ها و روش های نوین دارد.
بالاخره اعتراض و افشاگری شما چه نتایجی به بار آورد؟
خوشبختانه اعضای انجمن متحورانه برای ایجاد تغییر در شرکت با من همکاری کردند. امروز انجمن انحصاری پیشین مدیران شرکت به لشکری داوطلب متشکل از 42,000 نفر عضو در سطوح مختلف، از کارگران کارخانه گرفته تا مدیران عالی رتبه، تبدیل شده است که برنامه‌های جنرال الکتریک را حمایت می‌کند.
سال 1980 اقتصاد آمریکا به علت تورم و افزایش بهای انرژی در حال پسروی بود. ژاپنی‌ها با بهره‌گیری از ین ارزان و تکنولوژی مناسب در حال افزایش صادرات بودند. صادرات آنان طیف وسیعی از کسب و کارهای با نفوذ آمریکایی از خودرو گرفته تا مصرف لوازم الکترونیکی را در بر گرفت. در همین حال، یعنی سال 1980، مدیریت شما در جنرال الکتریک آغاز شد. در مقابل تورم، افزایش بهای انرژی و موفقیت‌های ژاپنی‌ها چه کردید؟
من دریافتم که باید در استراتژی و عمل سریع‌تر و متحورانه‌تر عمل کرد و همین کار را هم کردم. به همین دلیل حتی در چنین شرایطی شرکت جنرال الکتریک با بیش از 1.5 میلیارد دلار درآمد خالص و 25 میلیارد دلار فروش شرکتی پایدار بود.
به خاطر می‌آورم که طی 5 سال شما 118,000 نفر را از فهرست حقوق بگیران جنرال الکتریک حذف کردید، به طوری که به جک نوترونی معروف شده بودید، یعنی کسی که همچون بمب نوترونی افراد را حذف می‌کند ولی ساختمان‌ها را حفظ می‌کند. اما در همان حال شما میلیون‌ها دلار روی حرفه‌های غیر تولیدی مانند دفاتر مرکزی شرکت و یا گسترش مرکز توسعه مدیریت کروتونوویل سرمایه‌گذاری می‌کردید. گرچه در آن سال‌ها در زمینه مدیریت شرکت جنرال الکتریک همچنان می‌درخشیدید، اما به شدت از طرف منتقدان مورد انتقاد قرار می‌گرفتید. پاسخ شما برای منتقدان چه بود؟
کسب و کار در حقیقت یک سری جریان‌های ضد و نقیض و یا به اصطلاح پارادوکس است. از یک طرف میلیون‌ها دلار هزینه برای ساختمان‌هایی می‌شود که هیچ چیزی تولید نمی‌کنند و از طرف دیگر کارخانجات تولیدی غیر قابل رقابت را تعطیل می‌کنند. این دو کار با بودن یک رقیب در سطح جهانی سازگاری داشت. جنرال الکتریک نمی توانست بهترین ها را استخدام کند و نگاه دارد، در حالی که کم هزینه ترین تولید کننده کالا و خدمات بود و در شرایطی که پایین ترین هزینه دستمزد را داشت نمی توانست بالاترین حقوق ها را پرداخت کند. جنرال الکتریک مجبور به داشتن بهترین افراد دنیا بود، در نتیجه باید بهترین دستمزد را به آنها می داد. شرکت نمیتوانست با افرادی که به آنها نیاز نداشت کار کند و همچنان مؤثر باقی بماند. نمونه دیگر پارادوکس های کسب و کار این است که از یک طرف باید برنامه های دراز مدت مدیریت شود و از سوی دیگر در کوتاه مدت بهره و سود مطلوب به دست آورد. بعضی شرکت ها هزینه های خود را به بهای آینده به سختی تأمین می کنند، حالان که دیگران به آینده امیدوارند اما هیچ چیزی در کوتاه مدت کسب نمی کنند. ما تشخیص دادیم که واقعیت جایی میان این دو است. سومین پارادوکس کسب و کار این است که گرچه ملایمت در جریان فعالیت ضروری است، ولی برای وصول به ملایمت و آرامش نیاز به سرسختی است. تصمیم گیری های سرسختانه در مورد افراد و برنامه ریزی ها پیش نیاز به دست آوردن حق بحث در مورد ارزش های ساده و ملایم است. این موارد فقط در فرهنگ مبتنی بر اجرا معنا و تحقق می‌یابد.
می‌دانیم این پارادوکس‌ها به ولش کمک کرد تا چهره جنرال الکتریک را عوض کند و او توانست عناوین رئیس سرسخت و مدیر نوترونی را تبدیل به نشانه‌های عظمت خود کند، در حالی که منتقدان و مخالفان وی از طرح این اصطلاحات قصد تمسخر و تخریب شخصیت او را داشتند. آقای ولش، در مدتی که شما مدیریت جنرال الکتریک را به عهده داشتید، شرکت تماماً در پی یافتن و پرورش افراد بزرگ بود و این امر با تمایل شما برای اینکه افراد شایستگی‌های اصلی شرکت را در دست گیرند مطابقت مستقیم داشت. راز موفقیت جنرال الکتریک در این مورد سیستمی است که شما به منظور انتخاب و پیشرفت افراد بزرگ به کار گرفتید. ممکن است در مورد روش خود توضیح دهید؟
در شرکتی با 300 هزار کارگر و 4 هزار مدیر ارشد، جنرال الکتریک نیاز به یک ساختار و یک منطق داشت. در این صورت، هر یک از کارکنان قوانین بازی را کشف و در آن شرکت می کردند. این ساختار چرخش نیروی انسانی بود. بررسی چرخه نیروی انسانی تمام وقت در کلیه بخش‌های عمده کسب و کار در آوریل انجام می‌گرفت. بررسی این چرخه در کنفرانس ویدئویی 2 ساعته در جولای پیگیری می‌شد. قسمت دوم چرخه در نوامبر آماده و اجرا می‌گردید که موارد منعقده در آوریل را تایید و نهایی می‌کرد و این فقط ساختاری رسمی بود. در جنرال الکتریک یک ساختار غیر رسمی و ناگفته بررسی کارکنان وجود داشت، در سالن غذاخوری، در سالن‌های دیگر و در هر جلسه کاری. ایجاد و توسعه انسانی و آزمودن افراد در شرایط مختلف تعریف مدیریت در جنرال الکتریک است.
از همان روزهای آغازین کارتان در مدیریت جنرال الکتریک به اعمال روش‌های غیر معمول در مصاحبه و جذب کارکنان اعتقاد داشتید. آیا ممکن است روش کار خود را در مصاحبه و انتخاب کارکنان توضیح دهید؟
در دهه 1960، یک بار زمانی که سرپرست صنعت پلاستیک جنرال الکتریک بودم، موتور اتومبیلم در بزرگراه نیوجرسی خراب شد. اتومبیل را به تعمیرگاه محلی بردم و آنجا هورست اوبرست مکانیک آلمانی را ملاقات کردم. طی چند روز در حالی که اوبرست در تلاش برای تهیه لوازم بود، ما 2 نفر با یکدیگر ارتباط برقرار کردیم. من تحت تأثیر رفتار مصمم و شهامت حرفه‌ای او قرار گرفتم و به او پیشنهاد کار دادم. یک هفته بعد اوبرست در لیست حقوق بگیران جنرال الکتریک قرار گرفت و 35 سال در آنجا کار کرد و چندین بار ترفیع گرفت. این داستان نشان می دهد که من کارکنان را از راه‌های مختلف انتخاب می کردم و همیشه معتقد بودم ملاقات با هر کس می تواند فرصتی برای اجرای مصاحبه شغلی باشد.
شما تلاش‌های رسمی و غیر رسمی زیادی را انجام دادید تا بتوانید کارکنان و مدیران مورد نظر جنرال الکتریک را از دیگران تمیز دهید. بنابراین، ارزشیابی کارکنان و مدیران به طور پیوسته در شرکت انجام گرفته است. این روش چه نتایجی برای جنرال الکتریک به دنبال داشته است؟
سالها شرکت از انواع بسیاری از منحنی‌ها و نمودارها به منظور تمایز استعداد و تلاش برای طبقه‌بندی کارکنان استفاده کرد. در نهایت ابزار طبق بندی دلخواهم را یافتم. هر سال از همه بخش ها می خواستیم که تمام مدیران ارشد اجرایی خود را طبق بندی کنند. این کار به منظور تلاش برای وادار کردن رؤسای تجاری به اجرای تمایز و تفاوت در شیوه رهبریشان بود. آنها باید کارکنان سازمان خود را که در 3 گروه 20% بالا، 70% سطح متوسط و 10% ضعیف قرار می گرفتند مشخص سازند با ذکر نام، سمت و عناوینشان. آنهایی که پاسخگوی انتظارات نبودند عموماً مجبور به ترک شرکت بودند. احساس می کنم همین کارهاست که سازمانهای بزرگ را می سازد، در حالی که چنین قضاوتهای آسان نبود. با گذشت سالها این شیوه توان جمعی سازمان را در فرایندی پویا افزایش داد به گونه‌ای که هر کسی را مسئول اعمال خود می سازد. افراد به خصوص آنان که سمت بالایی داشتند باید دائما شایستگی خود را برای بقا در جنرال الکتریک ثابت می کردند.
یکی از برنامه‌های شما به عنوان مدیرعامل جنرال الکتریک ایجاد فرهنگ سازمانی عاری از انواع موانع بوده است. این فرهنگ در گرد همایی سالانه شرکت در سال 1990 تحت عنوان فرهنگ بیمرزی معرفی شد. لطفاً در این مورد توضیح دهید.
موانع باعث تنزل حتی بهترین عملکردها می‌گردد. موانعی را که در حد فاصل بخش‌های مختلف شرکت، اعم از بخش مهندسی، صنعتی، بازاریابی و سایر بخش‌ها وجود داشت، باید از میان برداشته می‌شد. هیچ تمایزی میان عملکردهای درونی و برونی شرکت نباید باشد. این امر سبب درهم شکستن دیوارهای برونی گشته، تولید کننده و مصرف کننده را بخشی از فرایندی واحد ساخت. همچنین سبب حذف دیوارهای مرئی بین نژادها و جنسیتها گردید و گروه فراتر از تجربیات فردی قرار گرفت.
این فرهنگ چه تأثیری بر شرکت و عملکرد کارکنان آن داشته است؟
بیمرز بودن سبب تشویق افرادی بود که ایده مناسب را تشخیص و بست می دادن، نه فقط آنهایی که یک ایده خوب می یافتند. فرهنگ بیمرزی سبب تشویق رهبرانی می شد که ایده هایشان را با گروهشان به اشتراک می گذاردند و نه آنهایی که افتخار یک ایده را فقط برای خود می خواستند. این مفهوم همچنین دریچه‌ای به روی بهترین عقاید و اعمال سایر شرکت ها برای جنرال الکتریک گشود. این امر باعث شد تا تمامی کارکنان و مدیران جنرال الکتریک نسبت به هدف یافتن بهترین ها در هر روز هوشیار باشند و این جمله شعار برنامه ریزی ها و دفاتر جنرال الکتریک در سراسر دنیا شد. شعار یافتن بهترین ها در هر روز.
ظاهراً ایده فرهنگ سازمان بدون مرز و دیوار تحت تأثیر عملکرد والمارت تقویت و تکمیل شده است.
بله، طی دیداری از والمارت در سال 1991 ایده بیمرزی را شناختم. هر روز مدیران منطقه والمارت در بنتونویل آرک به بخش خود می رفتند و 4 روز از فروشگاه‌ها و وضعیت رقابتیشان بازدید می کردند. آنان پنجشنبه شب به بنتونویل باز می گشتند و جمعه صبح جلسه‌ای با رؤسای ارشد شرکت تشکیل می دادند. اگر مدیر منطقه‌ای فروشگاهی را می‌یافت که محصولات پرفروش خود را به فروش رسانده بود، دفتر مرکزی فهرستی از کالاهای مورد نیاز را از سایر مناطق به آنجا ارسال می‌کرد. دفتر مرکزی با استفاده از سیستم‌های پیشرفته کامپیوتری می‌توانست سریعاً به نیازهای مدیران مناطق پاسخ دهد. من ابتدا تحت تأثیر روش ارتباط با مشتری و پس از آن تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته بودم که سبب آن اتفاقات می شد. به کارگیری تجربه والمارت، رهبران جنرال الکتریک را به مشتریان نزدیکتر ساخت. رهبران واحدهای کسب و کار شروع به برقراری تلکنفرانس‌های هفتگی با تیم فروش، مدیران ارشد بازاریابی و کارخانه کردند. نتیجه این اقدامات افزایش توانایی به منظور پاسخگویی سریع به مشتریان در زمینه‌های مختلف اهم از حمل و نقل، قیمت و کیفیت تولید بود.
با توجه به تجربیاتی که در کار با مدیران مختلف در جنرال الکتریک داشته اید، آیا می توانید طبقه بندی منظمی از مدیران ارائه دهید؟
در سال 1992 با رؤسای جنرال الکتریک بحثی پیرامون چگونگی تمایز بین مدیران داشتم، مبنی بر توانایی های آنان در ارائه ارقام و در عین حال حفظ ارزش های جنرال الکتریک، از جمله بی‌مرز بودن. من در این جلسه مدیران را به 4 گروه تقسیم کردم. نوع اول، مدیرانی که متعهد به تعهدات خود، اعم از تعهدات مالی و غیر آن بوده و ارزش‌ها را به اشتراک می‌گذارند. موفقیت آینده آنان به سادگی قابل پیش بینی است. نوع دوم، مدیرانی که به تعهداتشان به خوبی عمل نکرده و ارزش‌های سازمان را نیز تقسیم می‌کردند. گرچه پیشبینی آینده آنان به سادگی نوع اول است، ولی پیشبینی مطلوبی نیست. نوع سوم، مدیرانی که تعهدات خود را فراموش می کنند، اما ارزش‌های سازمان را به اشتراک می گذارند. می توان با تغییر محیط به این مدیران امکان موفقیت در رتبه دوم و سومی داد. نوع چهارم، مدیرانی که به تعهداتشان عمل می کنند، ارقام را می سازند، اما در ارزش‌ها سهیم نمی‌شوند. این نوع مدیران معمولاً افراد را وادار به ارائه عمل کرده بهتر می‌کنند، اما آنها را به جوشش و هیجان نمی‌آورند. به عقیده من، جنرال الکتریک قادر به داشتن نمونه مدیران نوع چهارم نیست.
اگر موافق باشید به موضوع حرکت جهانی جنرال الکتریک بپردازیم. شما در نیمه اول دهه 1980 تمرکز زیادی به فرایند جهانی شدن جنرال الکتریک نداشتید. این تصمیم را چگونه توجیه می‌کنید؟
من در همان نیمه اول دهه 1980 بخش مجزای بین‌المللی را حذف کردم و مسئولیت آن را میان مدیران کسب و کار شرکت تقسیم کردم. به عقیده ما چیزی به نام شرکت جهانی وجود نداشت. من معتقدم که شرکت‌ها جهانی نمی‌شوند، بلکه کسب و کارها هستند که ارزش جهانی پیدا می‌کنند.
فعالیت عملی خود را برای فعالیت در خارج از مرزهای کشور در چه سالی و چگونه آغاز کردید؟
در ابتدای دهه 1990 جنرال الکتریک رشد جهانی شدن خود را با اتکا به بهترین نیروهایش شروع کرد. در سال 1991 با انتقال 2 نفر از بهترین و توانمندترین مدیران اجرایی به بخش رهبری جهانی، جنرال الکتریک ثابت کرد کسب و کار است که ارزش جهانی شدن دارد. همچنین جنرال الکتریک را به سوی نگاه بسیار متفاوتی از جهانی شدن با تمرکز بر نواحی از دنیا که در حال تحول بودند و یا خارج از توجه محسوب می شدند هدایت کردم. مثلا اروپا در دهه 1990، مکزیک در نیمه دهه 1990 و ژاپن در پایان این دهه. به درستی احساس کرده بودم که ریسک فعالیت‌های سودمند در این مناطق در حد مطلوب و مطمئن قرار دارد.
با گذشت زمان اهداف جهانی شدن جنرال الکتریک از رقبا پیشی گرفت و درهای مراکز و نمایندگی‌های جنرال الکتریک در کشورها گشوده شد. به عنوان مثال، فعالیت جنرال الکتریک در هندوستان باور نکردنی است. در سال 2000 شرکت آرندی با هزینه بالغ بر 30 میلیون دلار در هندوستان گشوده شد و مراکز اصلی خدمات مشتری جنرال الکتریک به آنجا منتقل شد و یک به یک مراکز کسب و کار صنعتی جنرال الکتریک از آمریکا به هندوستان انتقال یافت. آقای ولش، نفوذ قدرتمند جنرال الکتریک را در سایر کشورها چگونه مدیریت کردید؟
من همیشه پایبندی خود را نسبت به ارزش‌های حاکم بر جنرال الکتریک نشان دادم. همان زمان از چهار مدیری که ارزش‌های جنرال الکتریک مخصوصاً فرهنگ بیمرزی را رعایت نمی‌کردند، خواستم که شرکت را ترک کنند. شعار من این بود: هر روز راه بهتری پیدا کنید. و تلاش من این بود که به آن جامعه عمل بپوشانم. اساره رفتار از دیدگاه من بی حد و مرز بودن آن است. با تعیین خواسته ها از هر کس در جنرال الکتریک ساختار اجتماعی شرکت را پدید آوردم. طی 3 سال کارکنان با بکارگیری آن ساختار بیانیه ارزش را برای تمام سازمان ساختند. مواردی که برای جنرال الکتریک حائز اهمیت بود بر اوراقی که کارکنان به همراه داشتند به معرض نمایش گذاشته می شد. همچنین جنرال الکتریک به جذب اتباع محلی برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های رهبری در کوشش برای جهانی شدن علاقه وافری داشت. در این راستا حتی تبعیدی‌های آمریکایی به کشورشان فرا خوانده شدند و به عنوان رهبران عالی محلی زمام امور را در دست گرفتند.
در سال 1989 شما و پائولو فرسکو که او را پدر فعالیت‌های جهانی شدن خوانده اید، بیشتر سهام تانکسرام که یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین مراکز تجاری مجارستان است را خریدید. این شرکت تحت حکومت کمونیستی مجارستان شهرت و سرمایه‌های تکنولوژی فراوانی داشت. روز بعد از این معامله دیوار برلین فرو ریخت و شما و آقای فرسکو بدون اینکه بدانید صاحب اولین معامله بزرگ اروپای شرقی نوین شدید. آگاهی از فرایند انجام این معامله برای مدیران بسیار جالب است. لطفاً در این باره توضیح دهید.
فرسکو هر روز در مذاکرات شرکت می کرد. پس از آن با من تماس می گرفت و جزئیات کار را گزارش می داد. طولی نکشید که فرسکو متوجه رفتارهای عجیب در طول مذاکرات گردید. به نظر می آمد که همتایانش نسبت به آنچه که او به طور خصوصی پای تلفن به من می گفت، واکنش نشان می دادند. فرسکو آشکارا معتقد بود که مجاری ها مکالمات ما را استراق سم می کنند و بر اساس این شنودها مذاکرات را مدیریت می کنند. در یکی از موارد فرسکو به من گفت تانکسرام تقاضای 300 میلیون دلار برای بیشترین سهم را دارد و من پاسخ دادم در صورتی که آنان تقاضای بیش از 100 میلیون دلار کردند جلسه را ترک کنند. روز بعد فرسکو همتایانش را در مورد قیمت‌ها بسیار واقع بین‌تر یافت.
نهایتاً آنها با پرداخت 150 میلیون دلار برای 51% سهام تانکسرام و واگذاری امکان خرید مابقی سهم در 5 سال آینده موافقت کردند و به معامله پایان دادند. قرارداد این معامله در نیمه شب به امضا رسید. روز بعد دیوار برلین فرو ریخت و همان گونه که اشاره کردید ما صاحب اولین معامله بزرگ اروپای شرقی نوین شدیم.
سالها شما طرفدار چیزی بودید که بعدها تحت عنوان نهضت کیفیت نامیده شد. برای ایجاد این نهضت چه ایده هایی داشتید و چگونه اقدام کردید؟
در سال 1995 موضوع کیفیت مورد علاقه بسیاری از شرکت‌های دارای نرخ 35 هزار خطا در 1 میلیون عملکرد بودند. یعنی چیزی حدود 3% خطا در کل عملیات یا واحدهای تولیدی. کیفیتی نظیر این در صنعت به معنای انجام 5000 عمل جراحی ناموفق در طول 1 هفته است یا معادل 20000 نامه مفقوده در هر ساعت و یا معادل صدها از هزاران نسخه دارویی است که در طی 1 سال به اشتباه تجویز شود. به بیان دیگر آنچه نوعاً به عنوان نرخ خطای قابل قبول ملاحظه می شد در واقع نتایج کاملاً غیر قابل قبولی به بار می آورد. بنابراین تصمیم گرفتم جنرال الکتریک را به سطح کیفیت سیگما برسانم. یعنی به کمتر از 3.4 خطا در هر 1 میلیون عملیات در صنعت یا خدمات. یا به عبارت دیگر از هر 100 عملیات 99,966 عملیات درست و در حد مطلوب انجام شود که فراتر از کنترل کیفیت و بیان آمار بود. سرانجام رهبری این امر را با ایجاد ابزارهایی برای تفکر و حرکت به سوی کمال به عهده گرفتم. در مدل سیگما نظر این است که درون شرکت با بیرون آن یا به عبارت دیگر ظاهر و باطن شرکت در مقابل مشتری نمایان باشد.
چگونه کارکنان و مدیران جنرال الکتریک را برای وصول به اهداف سیکس سیگما بسیج و فعال کردید؟
بلافاصله مدیران اجرایی جنرال الکتریک را به سوی هدف ساخت سیکس سیگما به عنوان موفقیتی بزرگ بسیج کردم. از آنان خواستم که بهترین افراد خود را رهبران سیکس سیگما کنند، به این معنا که این افراد را برای 2 سال از شغل فعلیشان معاف کنند و برای متبحر شدن و دریافت کمربند مشکی در سیکس سیگما به منظور توانمندسازی آنان جهت حل مشکلات در محیط کاری روزمره تربیت کنند. با هر عمل ابتکاری، جنرال الکتریک سیکس سیگما را با سیستم پاداشش حمایت کرد. بر اساس برنامه نوین پاداش کارکنان، 60% پاداش یک فرد بر مسائل مالی و 40% بر نتایج سیکس سیگما قرار گرفت. واگذاری خرید سهام برای کارکنانی بود که در آموزش دارای کمربند مشکی بودند و هم برای تشویق بهترین کارکنانی که خود را درگیر سیکس سیگما می کردند و نیز برای تقویت ضعیفترین ارتباطات شرکتی و ایجاد تحرک در آن مانند سال 1998، هیچ یک از کارکنان جنرال الکتریک بدون گذراندن آموزش کمربند سبز قادر به احراز مقام مدیریتی نبودند. نتایج حاصل از سیکس سیگمای جنرال الکتریک تقریبا سریع بود. 150 میلیون دلار پسنداز در سال اول و 1.5 میلیارد دلار در سال 1999 حاصل اجرای برنامه سیکس سیگما بود.
ظاهراً شما برنامه سیکس سیگما را در همه عرصه‌ها و فعالیت‌های شرکت به کار بردید.
درست است. با ورود سیکس سیگما به جنرال الکتریک تشخیص دادم که این برنامه ها فقط برای مهندسین و تکنسیان ها نیست، بلکه می توان از آن در محیط های متنوعی استفاده کرد که بهترین و درخشان‌ترین نقاط یک شرکت هستند، مانند مدیران برنامه ریزی که می توانند از سیکس سیگما برای کاهش اتلاف محصول و توسعه ثبات محصول یا خلق ظرفیت استفاده کنند. مدیران نیروی انسانی می توانند از سیکس سیگما برای کاهش چرخه زمانی استخدام کارکنان بهره برداری کنند. مدیران فروش می توانند از این برنامه برای پیشرفت اعتبار پیش بینی ها، استراتژی های نرخ گذاری یا تنوع قیمت استفاده کنند. در واقع همه افراد از لوله کش تا مکانیک و باغبان می توانند از این شاخص برای درک بهتر نیازهای مشتریانشان و ارائه سرویس های مناسب و واقعی به آنان استفاده کنند.
اینترنت در جنرال الکتریک در مقایسه با برخی شرکت‌ها با تأخیر وارد شد. چگونه به فکر استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیک افتادید؟
با وجودی که در شناسایی قدرت و امکانات ذاتی اینترنت دیر عمل کردم، اما زمانی که آن را دریافتم با تمام قدرت به کار گرفتم و شرکت را وارد عصر دیجیتال کردم. به خاطر دارم که در جریان گذراندن تعطیلاتم در مکزیک در سال 1999 همسرم غرق در عملیات با کامپیوتر همراه خود بود. او به من گفت مردم در مورد امکان تقسیم سهام جنرال الکتریک و برنامه‌های موفقی که داشتم حرف می‌زنند. سپس صفحه پیغام یاهو را به من نشان داد و من آنچه را مردم در مورد شرکت می‌گفتند دریافتم. بلافاصله دانستم که با چه امکانات تکنولوژیکی مواجه هستم و به کارگیری آن تا چه حد میتواند بر جنرال الکتریک مؤثر افتد. با این وجود در آن زمان از چگونگی کار کاملا مطلع نبودم. بعدها این حقیقت را دانستم که مردم به راحتی از طریق اینترنت خرید و فروش می کنند. دقیقا همانطوری که 100 سال قبل از طریق یک واگن این کار انجام می شد. فقط تکنولوژی تغییر پیدا کرده بود. خرید و فروش سریعتر و جهانیتر انجام می شد و این کار تأثیر عمیقی بر تجارت داشت. من با رسم یک نمودار به کارگیری اینترنت در حال و آینده را برای جنرال الکتریک مشخص نمودم. در آن زمان دنیای کسب و کار به دنبال چیزی بود که یک دات‌کام در کنارش داشته باشد. نقشه من بر سوداوری جنرال الکتریک در مدل دات‌کام فائق آمد. ما حتی مجبور به افزایش تبلیغات نشدیم. مجبور به تأسیس مدل دیگری هم نشدیم. ما وادار به خلق سازمان‌های اجرایی یا ساختن انبار برای حمل و نقل کالا هم نشدیم. من دریافتم که جنرال الکتریک می‌تواند از طریق اینترنت و ابزارهایش برای تمرکز بر سود اصلی تکنولوژی استفاده کند. کسب فعالیت با ارزش افزوده پایین در درون شرکت با شاخص سیکس سیگمای شرکت بیش از پیش سریع و مؤثر واقع شد. با استفاده کامل از اینترنت توانستیم همچنان سریع و مؤثر باقی بمانیم.
آیا برنامه‌های شما در پیوستن به تجارت الکترونیکی تأثیر بر سودمندی شرکت داشته است؟
جنرال الکتریک فرصت‌های اینترنتی را در 3 قسمت می‌دید: خرید، ساخت و فروش. در فرایند خرید، آنچه جنرال الکتریک به عنوان یک شرکت می‌خرید، سالانه 50 میلیارد دلار کالا و خدمات بود. ارسال بخشی از این فعالیت‌ها به مزایده‌های مستقیم اینترنتی برای جنرال الکتریک امکان دستیابی به تولید کنندگان بیشتر با صرف هزینه کمتر را می‌داد. با وجودی که ارقام پسندازی که شرکت در ابتدا مطرح کرد به نصف رسید، هنوز پسندازهای قابل توجهی باید در بخش خرید به دست می‌آمد. بهبود ساخت به خاطر دیجیتالی شدن گنجی مخفی در ترقی ناگهانی دات‌کام بود. دیجیتالی شدن باعث حذف اکثر عملیات انبوه پشت صحنه و کاغذبازی‌های کسالت‌بار شد و کیفیت شغلی بسیاری از کارکنان را ارتقا داد. در سال 2000 عایدی جنرال الکتریک از ساخت 1.5 میلیون دلار بود، در حالی که من پیش‌بینی 1 میلیون دلار کرده بودم. سوداوری جنرال الکتریک از طرف بخش فروش در تکنولوژی اینترنتی پیشرفته‌ای که آن را توانمند ساخته بود مشخص شد. اجرای عملکرد سریع و جدید بود و مشتریان می‌توانستند درخواست‌هایشان را بدون اینکه مجبور باشند جمله سفارش شما در راه است را مکرراً پای تلفن بشنوند دریافت کنند.
البته ما می‌دانیم که مبتکران تجارت الکترونیک روش‌های جدید دیگری را نیز برای کسب و کار دارند. مثلا صنعت پلاستیک به حسگرها به عنوان یک مشتری جدید نگاه کرد. استفاده از این امر انبارهای جنرال الکتریک را قادر ساخت که به طور خودکار از کاهش کیفیت مواد مطلع شوند و از طریق اینترنت سفارشی جدید به منظور تأمین مجدد محصول بدهند. جنرال الکتریک از اینترنت به منظور نمایش جریان روزانه نقدینگی در داخل و خارج از صورت درآمد مشتریان بهره گرفته و امکان ضرر را حتی در صورت کاهش مشتری کم می‌کند. اکثر رؤسای جنرال الکتریک جایگاهی دیجیتالی بر صفحه کامپیوترشان دارند که اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت بر کسب و کارشان را به روز می‌کند. همه در جنرال الکتریک دیجیتالی فکر می‌کنند. امروز برای رؤسای جنرال الکتریک عجیب نیست اگر از کاغذبازی در دفترشان به منظور استفاده از فناوری دیجیتالی و بالا بردن بهره‌وری استفاده کنند. این تفکری است که در تمام شرکت جاری است و اینها همه مرهون زحمات و کوشش‌های جک ولچ است. آقای ولچ، با توجه به بیش از 20 سال تجربه مدیرعاملی شرکت جنرال الکتریک، آیا برای مدیرعامل بودن قاعده و روش معینی را پیشنهاد می‌کنید؟
هیچ قاعده و روش معینی برای مدیرعامل بودن وجود ندارد. هر کس این کار را به شیوه خودش انجام می‌دهد و هیچ راه درست و غلطی در این باره نیست. هیچ فرمول جادویی برای درست انجام دادن همه مسائل وجود ندارد. اما نکات مهمی را که به رهبری مدیرعامل کمک می کند، بعضن اشاره می کنم. از درستی و راستی حمایت کنید. یک پارچگی و انسجام خود را بنا کنید و هرگز آن را عوض نکنید. بعضی ها در تمام زمینه ها با من موافق نبودند، اما آنها همواره می دانستند که ولچ صادق و رو راست است. هیچگاه دو راه نداشتم، فقط یک راه، راه مستقیم. دومین تذکر من به مدیران این است که روند حرکت سازمان را تنظیم کنید. یک سازمان روند حرکت خود را از فردی که در رأس است می‌گیرد. من همیشه به رؤسای جنرال الکتریک می‌گفتم که شدت و جدیت آنان تعیین کننده شدت موفقیت سازمان است. به همان میزان که آنان سخت‌تر کار کنند و تعداد افراد بیشتری را تحت تأثیر خود قرار دهند، وضعیت شرکت هزاران بار بهتر خواهد شد. سومین نکته در کار مدیریت عامل این است که تفکر و ایده‌های کارکنان را مورد توجه قرار دهد. بخش عظیمی از وظیفه مدیر عامل جذب و بکارگیری تفکر کارکنان است. دریافت بهترین ایده های آنان و انتقال آن به دیگران از رازهای موفقیت است. ایده هر کس را در هر مکان بپذیرید، سپس آموخته های مفید خود را به تمام سازمان انتقال دهید. چهارمین توصیه من این است: اول نیروی انسانی، دوم استراتژی. گذاردن افراد مناسب در جایگاه مناسب مهمتر از بست یک استراتژی است. این واقعیتی است قابل استفاده در انواع کسب و کار. بدون رهبران مناسب در جایگاه مناسب، بهترین استراتژی‌های موجود در دنیا هم ناچیز هستند. پنجمین تذکر تأکید بر غیر رسمی بودن است. بوروکراسی محدودیت ایجاد می‌کند و رسمی نبودن آزادی خلق می‌کند. منظورم از غیر رسمی بودن نامیدن اسم کوچک افراد یا تخصیص نیافتن فضای پارکینگ مخصوص مدیران و خواص یا تفاوت در نوع لباس نیست. این امر یعنی اینکه همه به حساب بیایند و در این مورد هم مطمئن باشند. از نظرات همه باید استقبال کرد. توصیه ششم من این است که مدیرعامل باید خود باور باشد. تکبر نابودگر است و جاه طلبی نیز تأثیر نظیر آن دارد. این اعتماد به نفس است که مجاز شمرده می شود و باعث پیروزی است. خودباوری عبارت است از آنکه جرأت پذیرش و خوشامدگویی به تغییرات و عقاید جدید را داشته باشید بدون توجه به اینکه آنها از کجا آمدند. افراد خودباور از اینکه دیگران و منتقدان با دیدگاه و نظراتشان مبارزه کنند نمی ترسند. آنها مبارزه هوشمندانه را عامل توسعه عقایدشان تلقی می کنند و از چنین مبارزه ای استقبال می کنند. هفتمین نکته بر اهمیت ارزیابی دائمی تأکید دارد و آن عبارت است از اینکه شما اختیار سهام را به کسی می دهید یا فردی را ترفیع می دهید و یا کسی را به صورت ناگهانی در سالن ملاقات می کنید، اما همیشه بگذارید کارکنانتان بدانند که جایگاهشان کجاست. هشتم آنکه در نوسازی فرهنگ سازمانی فعالانه شرکت کنید. اگر شرکت شما نیروهایش را با دیگری به اشتراک می‌گذارد، برای کاهش سردرگمی و برداشتن موانع و مقاومت‌ها از سر راه کسب هدفتان، فرهنگ جدید و متفاوتی را از روز اول برای خود بنیان گذارید. نهمین توصیه من به مدیران عامل این است که قاطعانه و با سرعت عمل کنید. من با عملکرد قاطعانه بر کارکنان، برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها قادر بودم به سرعت از انبوه کارها در جنرال الکتریک رهایی یابم. یکی از بزرگترین افسوس‌های من این است که در تعدادی از فرصت‌ها سریع عمل نکردم. من هرگز از انجام عملکرد سریع پشیمان نشدم. دهمین توصیه من به مدیران عامل این است که نقطه صفر را فراموش کنید. فواید کارآفرین کوچک بودن، چابکی، سرعت و راحتی ارتباطات غالباً در یک شرکت بزرگ گم می شود. تجربه من در صنعت پلاستیک مرا قادر ساخت تا سمت مدیرعاملی را احراز کنم. با این باور که جدا کردن پروژه های کوچک و دور نگه داشتن آنها از موج عقاید مورد قبول کار عاقلانه است.
با توصیه های دهگانه شما به مدیران عامل به نظر می رسد جمع‌بندی مناسبی از مجموعه مصاحبه ارائه داده اید. از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید متشکرم. از شما مدیران محترم که با دقت به نظرات و تجربیات جک ولش، مدیرعامل سابق و موفق شرکت جنرال الکتریک توجه کردید، سپاسگزاریم. امیدواریم آنچه ارائه شد بتواند در ایجاد دیدگاه‌ها و ایده‌های نوین و مشکل‌گشا به شما کمک کند. پیشنهاد می‌کنیم ایده‌ها و عملکردهای ولش را نقادانه بررسی کنید. آیا به نظر شما ولش مدیر موفقی است؟ آیا ولش شایسته لقب جک نوترونی است؟ و یا به قول نشریه فورچون شایسته عنوان بیمانند ترین مدیر آمریکاست؟ توصیه های دهگانه ولش را برای مدیران عامل چگونه ارزیابی می کنید؟ آرزوی ما موفقیت روزافزون شماست.